أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما عزیزان بیننده و گرامیانی که این برنامه رو دنبال می فرمایید. مجموعه مباحث مربوط به آشنایی با سبک زندگی و سیره اخلاقی معصومین علیهم السلام، امیدوارم که اونچه که تا این برنامه تقدیم محضر شما عزیزان شده برای همه ما مفید بوده باشه و کمک کرده باشه در آشنایی هرچی بیشتر با سیره معصومان علیهم السلام، و بتوانیم انشاءالله روز به روز سبک زندگی و مسیر زندگی خودمون رو بیشتر منطبق بکنیم بر رفتار اون اسوه های مکارم اخلاق. ما در برنامه های قبل، بعد از اینکه مجموعی از مباحث مقدماتی و نظری درباره سیره معصومان علیهم السلام رو تقدیم کردیم، بحثمون رو منعطف کردیم به سیره معنوی و عبادی معصومین علیهم السلام و ابعادی از محورهای مربوط به سیره معنوی معصومین علیهم السلام رو تقدیم کردیم. در برنامه قبل به اصل توکل در سیره معصومان علیهم السلام رسیدیم و نمونه هایی رو بعد از بیان روایاتی درباره جایگاه توکل در کلمات معصومین علیهم السلام، نمونه های عملی رو از رفتار اونها تقدیم کردیم، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و دیگر معصومان تا به امام سجاد علیه السلام. در این برنامه هم به چند نمونه دیگر اشاره می کنم از مواردی که در رفتار معصومان علیهم السلام گزارش شده. یک نمونه جالب در ارتباط با امام سجاد علیه السلام و جایگاه توکل در زندگی امام سجاد علیه السلام، نمونه ایست که بین اون حضرت و عبدالملک ابن مروان رخ داده. ما می دانیم که امام سجاد علیه السلام در طول دوران امامتشون معاصر بودن با چند نفر از خلفای اموی از شاخه مروانی، چون بعد از آغاز امامت امام سجاد علیه السلام مدت اندکی حدود 3 سال دوره حکومت یزید بود و بعد از اینکه او به هلاکت رسید و به درک واصل شد، فرزند او معاویه ابن یزید مدت بسیار کوتاهی رو بر تخت حکومت نشست و خود کنارگیری کرد و بعد از اون حکومت به مروانیان رسید. با به هر حال تلاشی که مروان ابن حکم در این راستا انجام داد، او حکومت رو تصاحب کرد در شام و همینطور دیگر مناطق، و بعد از مدت کوتاهی که مروان حاکم بود، فرزند او عبدالملک ابن مروان به حکومت رسید و مدت حکومت عبدالملک ابن مروان طولانی است، چیز حدود 21 سال دوره حاکمیت عبدالملک مروان بوده و دوره بسیار حساس و خطرناک و مهم به لحاظ بقاء شیعه و خطراتی که شیعه را تهدید میکرد. شما حتما نام حجاج ابن یوسف ثقفی رو شنیدید. او یکی از کارگزاران و به هر حال نمایندگان در عرصه اجرا برای عبدالملک مروان بود که عراق رو در تحت حکومت خودش داشت و جنایات او در تاریخ زبان زد هست. خب این مقدمات رو عرض کردم برای اینکه حساسیت اون دوره رو بیشتر واقف بشیم و به شجاعت امام سجاد علیه السلام، شاید تصور ما از شخصیت امام سجاد علیه السلام احیانا در سایه این که دیدیم اون حضرت بعد از حادثه کربلا دوره به هر حال تربیت اخلاقی رو شروع کردن، دست به قیامی نزدن و به هر حال تصور ما شاید از امام سجاد بر اساس باز برخی از تعابیر ناصحی که احیانا مطرح میشه، امام زین العابدین بیمار و امثال اینها، و اینکه در حادثه کربلا هم اون حضرت شمشیر نزد و حرکت نکرد که البته معذور بود اون حضرت در این جهت به لحاظ بیماری که بر اون حضرت غالب شده بود، تصور ناصحیح از اون حضرت داشته باشیم. اما از این گونه روایات به خوبی استفاده میشه. امام سجاد علیه السلام در جای خودش مقابل حاکم غدار و جائر و ستمگر و صفاکی همچون عبدالملک ابن مروان چگونه موضعی میگیره؟ این روایت رو که مرحوم برقی احمد ابن ابی عبدالله برقی در کتاب ارزشمند المحاسن نقل کرده و در از به نقل المحاسن در بهار الانوار جلد 46 صفحه 95 نقل شده، این هست که به عبدالملک مروان خبر رسید که شمشیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نزد امام سجاد علیه السلام هست و او کسی رو فرستاد به سراغ امام سجاد علیه السلام و اون شمشیر رو طلب کرد، ولی امام از دادن شمشیر پیامبر به عبدالملک ابا کرد. و میدانیم اینها مواریثی بوده که نزد ائمه علیهم السلام دست به دست میگشته. بعضی از اشیایی که مربوط به پیامبر اکرم بوده یا به مربوط به اجداد اون ائمه معصومین علیهم السلام مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، دست به دست در دست ائمه علیهم السلام میگشته و لذا امام علیه السلام ابا کرد از دادن شمشیر پیامبر به مثل عبدالملکی و عبدالملک ناچار شد نامه تهدیدآمیزی به امام سجاد علیه السلام نوشت و در اون نامه یکی از تهدیداتی که انجام داد این بود که رزق و روزی اون حضرت رو از بیت المال قطع میکنه. خب میدانم اون زمان مردم از بیت المال مقرری داشتن و تقسیمات انجام میشد، از زمان پیامبر اکرم بود، اما درباره نحوه و چگونگی تقسیم بیت المال بین آحاد مردم خب بین خلفا نوعی اختلاف وجود داشت که میدانیم از زمان خلیفه دوم نظام طبقاتی حاکم شد در تقسیم بیت المال، اما به هر حال این تقسیم وجود داشت. در برههایی بر اثر سختگیری هایی که انجام می دادن حاکمان به خصوص نسبت به شیعیان، گاهی سهم شیعیان از بیت المال قطع می شد، گاهی کم می شد. در مثل چنین موقف و موقعیتی عبدالملک مروان تهدید می کنه امام سجاد علیه السلام رو که روزی اون حضرت از بیت المال رو قطع خواهد کرد. پاسخ حضرت مد نظر ماست و مستند ما در بیان جایگاه توکل در سیره اون حضرت در این روایت دارد که امام علیه السلام پاسخ نامه عبدالملک رو این چنین دادن، فرمودن که اما بعد فإن الله ضمن للمتقین المخرج من حیث یکرهون و الرزق من حیث لا یحتسبون. خداوند متعال ضمانت کرده، وعده داده برای اهل تقوا اینکه اینها از اون مسیری و موقعیتی که برای اینها ناپسند هست خداوند خروج از اون موقعیت رو براشون ضمانت کرده. امام علیه السلام اشاره کردن به اون آیه شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا، اشاره به اون آیه که خداوند یک گشایشی در کار اهل تقوا ایجاد میکند. در اون جایی که انسان گاهی تصور میکنه همه راه ها به روش بسته است بر اساس فهم ناقصی که گاهی ما داریم نسبت به امور و مسائل، گاهی تصور میکنیم همه راه ها به صورت ظاهر بر روی ما بسته است، در حالی که خداوند متعال که عالم نسبت به حقایق هستی است، او میداند که از چه مسیری گشایش در کار بنده ایجاد بکند. لذا در آیه شریفه به اهل تقوا هم وعده داد خداوند متعال و من یتق الله یجعل له مخرجا. در ادامه فرمود و یرزقه من حیث لا یحتسب، خداوند از اون جایی که بندگان گمان نمی کنند، به حساب بندگان نمیاد، خداوند متعال روزی اونها رو مقرر و مقدر میکنه. امام علیه السلام اشاره به این آیه میکنن فإن الله ضمن للمتقين المخرج من حيث يكرهون والرزق من حيث لا يحتسبون. خداوند روزی بندگان رو ضمانت کرد از اون جایی که گمان نمی کنن. و قال جل ذکره ان الله لا يحب كل خوان كفور. و باز خداوند متعال فرموده که خداوند دوست ندارد هر اون کسی رو که به هر حال اهل خیانت باشد و کفران نعمت بکند. بعد امام فرمود که فانظر اینا اولا به هذه الآیه، حالا ببین که ما کدومی که از ما سزاوارتر هستیم به این آیه، که توی عبدالملک که متصدی امور مسلمان ها شدی و بایستی بر اساس عدالت تقسیم کنه بیت المال رو و امکانات رو در اختیار مردم بگذاری، آیا تو مصداق این آیه ان الله لا يحب كل خوان كفور هستی یا من؟ و اما اینکه من رو تهدید کردی به اینکه روزی من رو قطع بکنید، من اعتماد و توکل بر خداوند متعال دارم که خداوند متعال ضمانت کرده روزی بندگان رو از اون جاهایی که گمان نمی کنن. این نمونه جالبی است از روح توکل در امام سجاد علیه السلام و اعتماد او بر وعده الهی و بی توجهی او به هر حال این اسباب و وسائط و وسائل ظاهری و امثال عبدالملک رو و این گونه امور رو اون حضرت به عنوان یک وسائلی میداند، زمینه هایی میداند که اگر خداوند متعال اراده بکند از غیر طریق اونها به هر حال روزی اون حضرت و بندگان مقرر خواهد شد. به جز این نمونه که اشاره شد، یک نمونه دیگر رو خوب از امام سجاد علیه السلام باز عرض کنم که مرحوم علامه مجلسی در همین جلد 46 بهار صفحه 97 روایت 85 به نقل از مناقب ابن شهرآشوب، مناقب عالمی طالب ابن شهرآشوب نقل کرده از اسمعی که اسمعی میگه من یه وقتی در بیابان یک جوانی رو دیدم که این جوان به هر حال منعزل از دیگر مردم، چه بسا در مسیر حج بود. معمولا اون حضرت رو گاهی این گونه توصیفات از امام سجاد علیه السلام یا از برخی از ائمه علیه السلام آمده، در مسیر حج بوده که کاروان ها حرکت میکردن، منتها ائمه علیه السلام به هر حال با یک حالت معنوی خاصی بدون اینکه گرفتار اون ظواهر باشن حرکت میکردن. در این روایت اسمعی چنین توصیفی دارد، میگه من یک جوان رو دیدم که از دیگران منعزل بود، لباسش هم چندان مثل بعضی از افراد فاخر نبود، لباس ساده ای رو پوشیده بود، اما علی رغم این سادگی ظاهری علیه سیما و الهیبه، یک هیبت خاصی داشت. بهش گفتم فقلت لو شکوت الی، تصور میکنه اسمعی گویا که این یک فرد فقیری است، میگه لو شکوت الی هؤلاء حالک لاصلحوا بعض شأنک، میگه خوبه بری از اینهایی که به هر حال صاحب مکنت هستن و در اینجا هستن حال تو بهشون بگی و بلکه کمکی به تو بکنن. پاسخی که امام علیه السلام یا این شخصی که بعد اسمعی میگه فهمیدم علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام هست، میده در قالب چند بیت شعره، که در قالب این چند بیت شعر عظمت وجودی خودش رو و به هر حال توکل خودش رو حضرت ابراز میکنه. و میدانیم غیر از رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگر معصومین علیهم السلام شعر می سرودند، برای پیامبر اکرم شعر سرودن محظور داشته، از این جهت که گاهی ممکن بود اون حضرت متهم به شاعر بودن بکنن، چنان که می کردن به لحاظ مسجع بودن آیات قرآن، لذا پیامبر اکرم شعر نسروده. البته گاهی در قالب به هر حال یک بیت و اینها نقل شعر کرده، مثل اون به هر حال رجزها یا بیت هایی که هنگام حفر خندق به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت داده شده که همراه دیگر مسلمان ها اون حضرت میخوانده، اما خود اون حضرت شعر نمیگفته، اما دیگر معصومین محضوری براشون وجود نداشته در القاء شعر و انشاد شعر. اینجا امام سجاد علیه السلام میفرماید لباسی للدنیا التجلد و الصبر و لبسی للاخرى البشاشه و البشر اذا اعترني امر لجأت الى العز لاني من القوم الذين لهم فاخر الم تر ان العرف قد مات اهله و ان الندى والجود ضمهما قبر على العرف والجود السلام فما بقي من العرف الا الرسم في الناس و الذكر. و همینطور ادامه این اشعار که به هر حال در قالب این اشعار امام سجاد علیه السلام می فرماد که من به هر حال اون لباسم ولو به ظاهر لباسی ساده، اما در واقع من لباس صبر و بی‌نیازی از دنیا رو پوشیدم و برای آخرت به هر حال لباس بشارت و بشرا نسبت به نعیم آخرت رو بر تن کردم و اگر من مشکلی برام پیش بیاد در امور به خداوندی که عزیز هست من پناه میبرم، به جهت این که من از قومی هستم که اونها دارای فخر و بزرگی و کمال هستن. و به همین ترتیب به هر حال در قالب این چند شعر امام علیه السلام توکل خودش بر خداوند متعال رو مطرح میکند و اینکه به هر حال توجه اصلی اون حضرت به فضائل و مکارم اخلاق هست و اون ابعاد درونی هست و این جنبه های ظاهری چندان بها و ارزشی در وجود اون حضرت نداره. بعد اسمایی میگه که من پرسیدم راجع به شخصیت اون فرد، فتعرفته فاذن هو علی ابن الحسین علیهم السلام. بعد خودش اقرار میکنه فقلت ابا ان یکون هذا الفرخ الا من ذالک العش. میگه بله یک چنین آشیانه ای چنین فرزند و به هر حال نتیجه رو هم به دنبال دارد. وقتی که میفهمه که امام سجاد علیه السلام هست و منتسب به بیت امیرالمؤمنین و بیت به اهل بیت علیه السلام، میگه بله طبیعی است که از چنین خانه ای چنین کسی و چنین جوانی خارج بشه، به تعبیر اسمعی چنین جوجه ای از چنین لانه ای به در بیاد و کسانی که این چنین اهل کرامت نفس هستند. حالا از امام سجاد علیه السلام بگذاریم، نمونه دیگری رو بخوایم از دیگر ائمه علیه السلام خدمت شما عزیزان عرض بکنم، از بعد توکل در سیره دیگر معصومین درباره امام باقر علیه السلام روایتی رو مرحوم کلینی در جلد دوم کافی نقل کرده صفحه 487 که روایت به نقل از امام صادق علیه السلام هست و بیان سیره پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام رو میکنه اون حضرت که عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی علیه السلام اذا احزنه امرون جمع النساء و الصبیان ثم دعا و امنو. امام صادق علیه السلام میفرماد که پدرم امام باقر علیه السلام این چنین بود که هرگاه مشکلی برای پدرم پیش می آمد، اذا احزنه امرون، یک مشکلی پیش می آمد که پدرم رو نگران می کرد، محزون می کرد، در مشکلات خانواده رو، زنان و فرزندان و اینها رو جمع می کرد و اون حضرت دعا می کرد و اونها آمین می گفتن، که این یک درس بزرگی است به همه ما و اون این که دو نکته را از این روایت حداقل می توان استفاده کرد. یک نکته این که به هر حال در مشکلات قبل از هر چیز انسان توجه به ذات مقدس خداوند متعال داشته باشه، نگاه توحیدی داشته باشه و مشکلات را از خداوند رفعش رو بخواد و دعا بکند و نکته دوم این که خانواده و فرزندان رو بر این اساس تربیت بکنه. این که امام باقر علیه السلام خانواده رو جمع می کند و دعا می کنه و اونها میگه آمین بگید، درس عملی است به خانواده، به فرزندان، و اینکه به هر حال هنگام مشکلات باید حل مشکل رو در درجه اول از خداوند متعال خواست و در درجه دوم و در درجه سوم در هر حالی از خداوند خواست، بعد سراغ اسباب و وسائل رفت با توجه به اینکه همه اینها اسباب و وسائل هستند و جنبه استقلالی در رفع مشکل ما ندارن، که خود این هم باز نموده دیگری از روح توکل در وجودات مقدسه معصومین علیهم السلامه. و باز یک نمونه جالبی است از سیره خانوادگی یا سیره تربیت معصومین علیهم السلام نسبت به تربیت فرزندان. به جز این مواردی که اشاره کردم، نمونه دیگری رو باز بخوایم در مسئله توکل در سیره معصومین علیهم السلام بیابیم، در ارتباط با امام صادق علیه السلام نمونه رو داریم که باز در کتاب ارزشمند کافی مرحوم کلینی نقل کرده، جلد 2 کافی صفحه 581 و در بهار الانوار جلد 47 صفحه 46 روایت 66. این روایت به نقل از یکی از اصحاب برجسته امام صادق علیه السلام به نام عبدالله ابن ابی یعفور، معروف به ابن ابی یعفور، او میگه که یه وقتی من شنیدم امام صادق علیه السلام دستان مبارکشون رو به آسمان بلند کردن، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول وهو رافع یده الی السماء، دستانشون به آسمان بلند کردن و این فرمان رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا لا اقل من ذالک ولا اکثر، خدایا من رو حتی یک لحظه به خودم با مگذار، رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا لا اقل من ذالک ولا اکثر، حتی کمتر از یک چشم به هم زدن، طرفت عین یعنی بر هم خوردن چشم یا باز شدن چشم، پلک های چشم، یعنی کنایه است از کوتاه‌ترین زمان. بعد فرمود که حتی اگر کوتاه‌تر از این زمان هم قابل تصور هست، من رو در همون زمان بسیار کوتاه هم به خودم وا مگذار. این که امام علیه السلام می فرماد که رب لا تکلی الی نفسی طرفت عین ابدا لا اقل من ذالک ولا اکثر، حتی کمتر از یک چشم بر هم زدن من رو به خودم با مگذار و همطور بیشتر از اون مقدار. ابن ابی یعفور وقتی که این سخن رو از امام علیه السلام شنید، میگه نگاه کردم به چهره حضرت، فما کان به اسرع من ان تحدرت دموع من جوانب لحیته، دیدم که اشک از دو طرف صورت مبارک اون حضرت و از گونه های اون حضرت سرازیر هست همراه گفتن این جمله. ثم اقبل علی، بعد امام علیه السلام رو کردن به من و فرمودن یبن ابی یعفور ان یونس ابن متا و کله الله عز و جل الى نفسه اقل من طرفت عین، یونس که پیامبر الهی بود و در قرآن کریم از او یاد میکنه، امام فرمود که خداوند او رو در کمتر از یک چشم برهم زدنی به خودش واگذار کرد، به خودش واگذاشت. یونس بر اساس تدبیر و تصمیم خودش عمل کرد و از قومش خارج شد و اونها رو به خودشون واگذاشت و بعد به هر حال قومش در آستانه نزول عذاب الهی قرار گرفتن. اما به همین جهت که یونس یک ترک اولای انجام داده بود، خب میدانیم و میخوانیم در تاریخ که عقوبتش این شد که وقتی که در کشتی نشست دریا طوفانی شد و بنا شد کسی رو به دریا بیندازن از اون کشتی و اون ماهی بزرگی که به هر حال دهان باز کرده بود و قرعه به نام یونس ابن متا افتاد و او رو به آب انداختند. در قرآن کریم به هر حال قصه حضرت یونس رو بیان کرده که فلتقمه الحوت، مثل یک لقمه اون ماهی بزرگ، حالا نهنگ بزرگی چه بسا بوده، یونس رو در شکم خودش جای داد و مدتی در شکم ماهی بود تا اینکه با اذن الهی دوباره ماهی یونس رو از شکمش خارج کرد و به ساحل انداخت. خب این چه که و یونس شروع کرد به التجا و توبه. ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. این آیه گفته شده درباره حضرت یونس علیه السلام هست و استغاثه و استغفاری که در شکم ماهی انجام میداد با ذکر لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، که معروف به ذکر یونسیه. و امام صادق علیه السلام فرمود که یونس ابن متا رو خداوند متعال کمتر از یک چشم بر هم زدنی به خودش واگذاشت و نتیجهش این شد که یک چنین ترک اولایی رو انجام داد. بعد ابن ابی یعفر از امام علیه السلام میپرسه قلت فبلغ بهی کفرن، آیا این کاری که یونس کرد به حد کفر رسید، یعنی گناه بود که از اون حضرت صادر شد؟ یکی امام علیه السلام در پاسخ فرمود که اصلحک الله، میگه من سوال کردم که فبلغ بهی کفرن اصلحک الله، امام علیه السلام فرمودن لا ولکن الموت علی تلک الحال هلاکون، نه به اون حد نرسید، اما مردن در چنین حالی که خداوند انسان رو به حال خودش واگذاشته باشد هلاک است و موجب هلاکته. که به هر حال این بیان امام علیه السلام هم تأیید این سخن هست که اون چه که از انبیا علیه السلام صادر میشده احیانا به صورت ترک اولا بوده و نه گناه، اونها معصوم از گناهان بودن، اما گاهی ترک اولاهای ممکن بود از اونها صادر بشه، که البته خود این موارد هم زمینه های تربیتی برای اونها میشد و همطور زمینه های تربیتی و برای بندگان خدا، کسانی که شرح حال انبیا رو میشنوند، که اونها در اثر یک ترک اولا چه گریه هایی میکردن چه استغفارهایی میکردن، این طبیعتا برای بندگان خداوند زمینه ایست در ساموز که نسبت به حداقل گناهان بارز و آشکار که انجام میدن حساس باشن و زود مثل انبیاء الهی جبران کنن، تدارک کنن و استغفار کنن. یکی دو تا نمونه دیگر جالب عرض میکنم از سیره امام صادق علیه السلام که جایگاه توکل در سیره اون بزرگواران بیشتر روشن بشه. یک نمونه دیگر باز در کتاب ارزشمند بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی نقل کرده جلد 47 که جلد مربوط به امام صادق علیه السلام هست. می دانیم که مجلدات تاریخی بهارالانوار یا مجلداتی که مربوط به معصوم علیه السلام هست مجلدات خاصی است که از جلد 43 تا جلد 50-51 مربوط به حضرت زهرا و فرزندان اون حضرت تا به امام عصر سلام الله علیه، و مجلدات 15 به بعد مربوط به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، مجلدات حدوداً 27-28 به بعد مربوط به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و جلد 47 بهار مربوط به امام صادق علیه السلام در صفحه 48 روایت 73 به نقل از باز کتاب ارزشمند کافی جلد 2 جلد 2 صفحه 673 نقل میکند از مرازم ابن حکیم که میگه امام صادق علیه السلام دستور دادن که نامه نوشته بشه برای کاری که داشتن، فرمودن که نامه نوشته بشه، نامه نوشته شد، به حضرت عرضه شد اون نامه. میگه امر ابو عبدالله علیه السلام به کتاب فی حاجت فکتب ثم عرض علیهم ولم یکن فیه استثناء. حضرت دن که به اصطلاح متن نوشته شده اما استثناء درش نیامده. مراد از استثناء همون الا ان یشاء الله یا ان شاء الله، وعده کار داده شده اما بدون این که ان شاء الله گفته بشه. همون نکته ای که در سوره مبارکه کهف درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخوانیم و اصلا سبب نزول سوره کهف رو گفتن این نکته است که وقتی که آمدن خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مشرکان به تبع تعلیمی که از یهود گرفته بودن راجب چند چیز سوال کردن، راجب اصحاب کهف، راجب ذوالقرنین، راجب روح، درباره اینها سوال کردن و رسول خدا صلی الله علیه و آله وعده پاسخ به اون سوالات رو دادن بر اساس اعتماد بر وحی الهی. اما ان شاء الله نفرمودن، وحی مدتی منقطع شد تا عملا به دیگران اثبات شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جز از ناهی خداوند سخن نمیگه. و بعد این آیه نازل شد که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، که به همه ما این پیام رو دارد که توجه داشته باشیم که اگر خداوند نخواهد کاری انجام نمیگیرد. ان شاء الله رو در همه جا باید گفت. اینجا امام علیه السلام وقتی دیدن که در این نامه انشاءالله نیامده، فرمودن کیف رجوتم ان یتم هذا ولیس فیه استثناء، چگونه امید دارید که این کار به اتمام برسد، به نتیجه برسد، در حالی که انشاءالله درش نگفتید. انظروا کل موضع ان لا یکون فیه استثناء فاستثنوا فیه، ببینید هر جایی که استثناء درش نیست شما این رو داخل بکنید و انشاءالله یا الا ان یشاءالله رو درش داخل کنید. آخر نمونه ای که در اینجا عرض میکنم، یک مورد در سیره امام صادق علیه السلامی که بین امام صادق علیه السلام، این روایت رو هم باز مرحوم کلینی در کتاب کافی جلد 4 صفحه 6 نقل کرده، به نقل از امام صادق علیه السلام که بین اون حضرت و بین یک فردی زمینی مشترک بود، حضرت شریک بودن در زمین بین با یک فردی و اون فرد منجم بود، خیلی به نجوم، علم نجوم اهمیت میداد و منتظر بود اون ساعتی که میخوان تقسیم بکنن بخشی های این زمین رو بین خودش و بین امام صادق، یک ساعت به هر حال مناسبی باشد به لحاظ علم نجوم و احکام نجوم و بعد تو اون ساعت برن قرعه بکشن. عرض کنم که بعد در ادامه روایت دارد که امام می‌فرماد که من و اون فرد در یک ساعتی رفتیم و قسمت کردیم زمین رو و بهترین قسمتش برای من در آمد، با این که اون فرد تصور میکرد اون ساعت ساعت مناسبی برای اوست. بعد او دست راستش رو دست چپش زد و گفت که من مثل امروز برام هیچگاه پیش نیامده. گفتم چطور؟ امام علیه السلام فرمود که بهش گفتم چطور؟ چنین سخن میگی؟ او گفت که بله، من چون صاحب نجوم هستم، علم نجوم میدانم، دنبال ساعات نحس و ساعات صعود و اینها بودم و این ساعت ساعت سعدی بود برای انجام این کار برای من. امام علیه السلام فرمود که الا احدثک بحدیث حدثنی بهی ابی علیه السلام، میخوای یک حدیثی که از پدرم شنیدم برات بگم. امام علیه السلام بعد فرمودن به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله که قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سره ان یدفع الله عنه نحس یومه، هرکس میخواد نحوست ایام ازش دفع بشه، فلیفتتح یومه بصدقتن یذهب الله بها عنه نحس یومه، روزش رو با صدقه آغاز کنه. و من احب ان یذهب الله عنه نحس لیلته فلیفتتح لیلته بصدقته، شب رو همینطور با صدقه آغاز بکند. نحوست ایام و شبها، روزها و شبها با صدقه رفع میشه. یدفع الله عنه نحس لیلته، و امام فرمود که فقلت انی افتتحت خروجی به صدقت فهالله خیر لک من علم النجوم، فرمود من امروزم رو با صدقه آغاز کردم و چنین چیزهایی برای تو بهتر است از علم نجوم. که از مجموعه این گونه روایات و آیات قرآنی برمیاد که به هر حال نحوست ایام و مبارکی ایام همه دائر مدار نوع رفتار بندگان هست. اگر رفتار رفتار الهی باشه طبیعتا ایام و شبها بر انسان مبارک خواهد بود و الا خیر، و روی همین جهت بندگان پاک خدا بندگان مبارک خوانده شدن در اصطلاح قرآن، در تعبیر قرآن که از قول حضرت عیسی نقل میکند که وجعلنی مبارکن اینما کند، یا شب قدر رو که شب نزول قرآن لیلت مبارکه میخواند، و روزهای نزول عذاب بر اقوام پیشین رو ایام نحسات میخواند یا فی یوم نحس مستمر میخواند. همه اینها حکایت از این دارد که ملاک نحوست و مبارکی در منطق قرآن و روایات معصومان علیهم السلام چیزی است بجز اون چه که در اذهان عامه مردم هست. فرصت ما در این برنامه به اتمام رسید، انشاءالله توفیق داشته باشیم در برنامه‌های بعد ابعاد دیگری از سیره اخلاقی و سبک زندگی معصومان علیهم السلام رو دنبال کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.